أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حرمت لبس مخیط بر محرم، بر محرم مرد. عرض کردیم ولو به عنوان لبس مخیط در کلمات مطرح شده، ولی روایات این عنوان رو نداره. ما عمدتاً عرض شود خدمتون که 10 روایت پیدا کردیم. روایات زیاده، 10 روایت در موضوعهای مختلف که زیر مجموعه لبس مخیط قرار میگیره. روایت اولا اینه که در صحیحه معاویه ابن عمار اومده: احرم لك شعری و بشری من النساء و الثياب و الطيب. گفته میشه که این یک عامیست که کل ثوب یحرم لبسه علی المحرمین الا ما خرج بالدلیل. پس میشه یه عام حرمت لبس ثوب غیر صوبه الاحرام. جواب اینه که اولا ما قبلن هم گفتیم این صحیح تعلیم دعا میکنه، ظهور نداره در مقام بیان تشریع و ذکر حکم شرعی است که به اطلاق آن تمسک کنی. در مقام دعا، مقام بیان تفاصیل احکام نیست. قدر متعقن لبس قمیص و سروال و اینهاست که حرام است. ثانیا صحیحه زراره که روایت ثانیه هست مقید این صحیحه اولا میتواند باشد. روایت ثانیه رو بخونیم: سألته عن احدهما علیهما السلام قال سألته اما یکره للمحرم ان یلبسه فقال یلبس کل ثوب الا ثوبا یتدرعه. یعنی کل ثوب جائز علی المحرم الا ثوب المدرع. ثوب مدرع چیه؟ دیروز توضیح دادیم شبیه درع است که 3 احتمال در آن بود، بعدن هم اشاره می کنیم. قدر متعقنش این است که همین زیر پیراهن مثال درع است، پیراهن هم مثال درع است، ولی اینها هم دو تا فتحه دارن که دست ها رو ازشون بیرون میکنیم، هم یه فتحه دارن که سر رو از اون خارج میکنیم، هم تمام عرض بدن رو، تمام عرض بدن را، نه طول بدن را، تمام عرض بدن رو میپوشانن مثل زره. حالا بالاخره عرض بدن رو میپوشونه دیگه. حالا ولو قسمتی از، حالا اون البته زره متعارف بعید این باشه که شما میگید حضرت علی اینجور زره داشت، چون میفرمود من هیچ وقت پشت به دشمن نمی کنم. خیلی واضح نیست که زره عرفی این باشد، و الا طرف میاد از حمله میکنه از پشت ضربه میزنه دیگه. روایت سوم، صحیح محمد بن مسلم. زره ها معمولا پشت و رو داره، هر دو طرف بسته است. اونی که ما دیدیم در موزه امام رضا علیه السلام اینجور بود. یک زمانی رفتیم زرهی دیدیم اونجا و همین شکل بود که پشت و روش بسته بود، منتها یک گره هایی داره که وقتی میپوشه اون جنجو این با این گره ها به هم وصل میکنه این پشت و روی زره رو. بله بله، فرق نمی کنه. ممکنه کسی ندوزد لباس را، ببافد لباسی را که شبیه در است، این حرامه. روایت سوم صحیح محمد بن مسلم: المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء. میگه محرم اگر محتاج شد به انواعی از ثياب که آن را بپوشد، امام فرمود به خاطر هر صنفی باید یک گوسفند بدهد، برای پیراهن یک گوسفند، برای شلوار یک گوسفند. گفته میشه که این ظاهرش اینه که لبس ثياب حرام است. سائل منتها میگه اگر مستر شد چه بکند برای کفاره آن؟ اینم جوابش اینه که نخیر، در مقام بیان این نیست که هر ثوبی حرام است، اونو مفروغان ان گرفته سائل. یعنی در واقع میخواد بگه اذا احتاج المحرم الى ضروب من الثياب المحرمه، مثل اینکه زراره در صحیح زراره در باب استصحاب داره اصاب صوبی دم و رعاف او غیره او شیء من منی فصلیت و نسیت ان به صوبی شیئا فذکرتو. امام میفرماد تغسله و تعید. آقای خویی فرموده این اطلاق داره، میگه هر دمی نجس است، هر منیی نجس است. خب اونجا گفتیم اصلا این زراره در مقام بیان این جهات نبود، در مقام بیان بود که لباسم نجس شده، یادم رفته قبل از نماز بشورم، نماز خوندم حالا یادم اومده نمازم رو چه بکنم. پس مفروغون ان گرفته که لباسش نجس شده، اون دم نجس بوده، اون منی نجس بوده، در مقام بیان از اونجا نیست که بگه فکل دم نجسون، ولو دمی که هنوز داخل لثه هست. آن خوی آخه استدلال به این رو وارد میکنه، میگه خونی که داخل بینی است، خونی که داخل لسه هست ولو بیرون نیومده نجسه و منجسه. یعنی اگر کسی لباسش رو با لباسش ببری یه مدار لسهش رو بخواد تمیز کنه، این لباس داخل دهان به خون برخورد کنه، ولی به خاطر کشیدن این لباس به دندانها خون برطرف بشه، لباس رو بیاره بیرون هیچ خون نیست. آقای خویی میگه عصا و صوبی دم و رعافن او غیرهی، یعنی او دم آخر. آخه در مقام بیان این جهاد نیست. این روایت هم همینجوره، در مقام بیان این نیست که هر صوبی حرام است، اونو مفروغانه هم گرفت. علاوه بر این که عرض کردیم، وقتی روایات دیگر میگه که یلبس و کل صوبن الا صوبن یتدرعو، اون مقید است نسبت به این اطلاق. روایت چهارم: لا تلبس صوبن له ازرار. خب اون مفروغان ان گرفته از احتاج الى ضروبن من الثياب یلبسها، میگه ناچاره لباس بپوشه، خب یعنی همون لباسی که بر محرم حرام است ناچاره بپوشه. روایت رابعه صحیح معاویه بن عمار: لا تلبس ثوبا له ازرار. صوبی که دگمه دارد، اقرار جمعه بله هر سه وجه رو گفتید دیگه، وجه رابعی نبود زر دگمه. لا تلبس ثوبا له ازرار و انت محرم الا ان تنکسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراویل شروال سروال نپوش الا ان لا یکون لک ازار، مگر لنگ نداری، لنگ نداری چه کنی دیگه، برو شروال بپوش. این هم روایت چهار که از این روایت استفاده کردیم. ثوب مضرور و ثوب مدرع و سروال، این سه مورد رو از این روایت استفاده کردیم حرامه. بله همین حوله های احرام، حالا اگر دکمه بذارن براش میشه ثوب مضرور. بلکه ما به نظرمون اونی که جای دکمه رو میگیره عرفن ماده لاصقه، دیدید دیگه این لباس های احرامی اخیراً رفاه طلبی زیاد شده، میان از روزنه هایی که ممکنه حلال باشه سوء استفاده یا حسن استفاده میخوان بکنن، همون حوله احرام رو میدارن این چسب، این چیه حالت چسب لباس هست که رو هم قرار میگیره میچسبه و هم اونجوری درست میکنن. خب این عرفن این دگمه از نظر عرفی الغای خصوصیت میشه. اگر چند، حالا به هر حال لا تلبس ثوبا له ازرار، حالا توضیحش رو بعدن عرض میکنم. روایت پنجم صحیحه دیگر معاویه بن عمار، لا تلبس و انت ترید الاحرام ثوبا تضره ولا تدرعه ولا تلبس سراویل الا ان لا یکون لک ازار. روایت ششم معتبره یعقوب ابن شعیب، المحرم یلبس الطیلسان المزرور، فقال نه بله طیلسان یک لباس هایی بود مینداختن روی حالت شنل، نه مدرع بود، مدرع نبود، نه قمیس بود، نه قبا بود، یه چیزی مثل شنل و دکمه داشت فقط. بله عبای دکمه دار مثلا، حالا عبای کوتاه، عبای کوتاه دکمه دار اینجور بگید، نیمه عبا، عبا نما. فقال نعم، امام فرمود اشکال نداره. و فی کتاب علی علیه السلام لا یلبس فیلسانا حتی ینز ادراره فحدثنی ابی. امام صادق علیه السلام فرمود که امام باقر علیه السلام به من فرمود امیر المؤمنین که می فرمود که دکمه های طیلسان رو بکنید بعد بپوشید، انما کره ذلک مخافت ان یضره الجاهل، به خاطر اینکه افرادی که فقیه نیستن دکمه‌شو که نمی‌کنن این دکمه‌شو می‌بندن. در صحیح حلبی ادامهش داره که فاما الفقیه فلا باس ان یلبسه، آدم فقیه آدم متوجه اب نداره دکمه ها لازم نیست بکنه، این فقط دکمه رو نبنده. این معلوم میشه در ثوب مضرور شد الازرار حرامه، نه وجود الازرار. فاما الفقیه فلا باس ان یلبسه. چرا؟ برای اینکه انما کره ذلک مخافت ان یضره الجاهل. جاهل سری میاد برای اینکه این نیفته از دوشش دگمه هاشو میبنده. فقیه میدونه این کار حرامه، ترک میکنه. پس معلوم میشه که در صوب مضرور شد الازرار بر محرم حرام است. روایت هفتم صحیح معاویه بن عمار: ان لبست صوبا، بله چی؟ دلیلش روایت همین روایت. توضیح چی بدم؟ نه چی بگم آخه؟ تکرار کنم؟ بالاخره این روایت میگه که امیر المؤمنین که فرمود تیلسانی را که دگمه دارد نپوشید، دگمه ها را بکنید. این به خاطر این ترس بود که جاهل تیلسان را بپوشد و دگمه هاش را ببندد. مخافت ان یضره الجاهل. فاما الفقیه فلا باس ان یلبسه. چون فقیه میداند که دگمه ها را نباید ببندد، خب دگمه دارد ولی نمیبندد، کار حرامی هم انجام نداده. بله بله، زید صحیح حلبیه دیگه. بقیه روایات رو شما چجوری میگید؟ شاید ذیل کلام راوی باشه، ظاهرش این کلام امامه دیگه. یک چیزی از کلام شبیه بعضی از این غیر مسلمین، حالا این شنل میندازن رو دوششون، از آقا فرمودن که نیمه عبا، نیمه عبا یعنی تا آخر پاشون نمیرسه، منتها اسمش نه پیراهن است نه قبا است نه حالت درع دارد، این حالتی شبیه عبای کوتاه، دگمه فقط داشته جلوش. این دگمه ها رو نبندن اب نداره. روایت هفتم، حالا میرسیم نتیجه گیری میکنیم. اون که اصلا دگمه نداره، اما اگر داشته باشه دیگه، الان دیگه نمیدونم. نه آخه اگر داشته نداره، ولی یه فرضی میکنید که اون وقت آیون میگن که اینا از کجا اومدن. صحیحه معاویه بن عمار: نه اون در حال استراره، اون نک در حال استراره، اون در حال استراره. اجازه بدید. الا ان تنکسه، اون روایت دیگه میگه در حال استرار. ان لبست قمیصا فشقه و اخرجه من تحت یدی. اگر در حال احرام قمیص پوشیدی، قمیص را پاره کن از زیر پایت در بیاور. یعنی لبس قمیص بر محرم حرام است. روایت هشتم صحیح علوی: اذا اضطر المحرم الى القباء ولم یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يد القباء. از اینم استفاده میکنیم، لبس قبا در حال اختیار حرام است، در حال اضطرار میتواند قبا را بپوشد مقلوبا. مقلوبا با منکوسا فرقش اینه، منکوسا بالا به پایین اون سرته، مقلوبا وارونه میکنه. حالا این معنای عرفیش اینه، اینا رو باید بعدها در فرض اضطرار که میرسیم انشاءالله بحث کنیم. حالا فعلا میخواییم ببینیم عناوین محرمه در حال اختیار رو از این روایات چه مقدار میتونیم استفاده کنیم. روایت نهم، معتبره ابی بصیر، المحرم یشد على بطنه المنطقه، کمربند، کمربندهایی بود جیب داشت، التي فيها نفقته، قال يستوفق منها فإنها تمام حجه، اشکال ندارد، محکم ببندد، تمام حجش با این پولیست که در این کمربند هست. خب استظهار میشه که جواز بستن کمربند مشروط است به حال اضطرار. چرا؟ برای که امام فرمود خب این پولهایی که در او هست، خب اگر این پولها گم بشود این بیچاره چه بکنه؟ حالا یه آقایی میگه آقا ما کمربند بستیم، خدا شاهد یک ریال هم توش نیست. خب ظاهر این روایت اینه که برای چی بستی؟ لا بعت به شد منطقت التی فیها نفقته، ظاهر قید احترازی است. ظاهر یشد دو ترخیصه دیگه، این ظاهرش اینه که در حال اختیار جایز نیست دیگه. خیلی خلاف ظاهره. باز روایت دیگر رو بخونم، در روایت عاشره ببینید. نه، این منطقه کمربنده، همیان یک شکل دیگه ای داشته. روایت دهم راجع به همیانه. قلت لابی موثقه یونس بن یعقوب، قلت لابی عبدالله علیه السلام، المحرم یشد الهمیان فی وسطه، این در کمرش. قال نعم و ما خیره بعد نفقته، ما اگه پولش گم بشه. حالا ترجمه آزاد کنیم، مثلا دیگه برای چی زنده است؟ یه وقتی پول نداره تو مکه نمیتونه سوغاتی بخره، زهر بطن الارض خیر من زهرا. خب روایت یعقوب ابن سالم، یعقوب ابن سالم، یکون و معی از دراهم فیها تماثیل و انا محرم. تماثیل یه دراهمی که عکس داره دیگه، عکسای. فاجعلها فی همیانی و اشده فی وسطی، فقال لا بأس، اولیست هی نفقتک و علیها اعتمادک بعد الله عز و جل. این ظاهرش اینه که در حال اختیار نمی شود همیان پوشید. فاجعلها فی همیانی و اشده فی وسطی. سوال از این است که شد همیان می کند روی کمرش. فقال لا بس، تعلیلم می کند از چون پولت اونجاست، اگر پولت گم بشه چیکار می خواهی میکنی؟ بعد از خدا اعتمادت به همین چند صد ریال سعودیه که تو جیبت گذاشتی. خب سند روایتم به نظر ما خوبه. یعقوب ابن سالم، یعقوب ابن سالم الاحمر هست، شیخ مفید در رساله عددی اسم یعقوب احمر رو برده، میگه من الفقهاء و الرؤساء الاعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحکام الذين لا متعن عليهم ولا طريق لذنب واحد منهم. این مجموعه روایاتی است که عمده روایات رو ما جمع کردیم، حالا میخواییم از این روایات استفاده کنیم. به نظر ما از این روایات اونی که استفاده میشه حرمت این چند چیز است که عرض میکنیم. یک، حرمت قمیص و نحو قمیص، من کل ثوب یسلک فی العنق، هر ثوبی که به عنق مرتبط ربط می شود، دور گردن قرار می گیرد، این قمیص هست. لازم نیست یقه داشته باشه ها، ولو پیرهنایی که بالاخره دور گردن رو می گیره. قمیص نه، شنل نسبت عموم منوج ممکنه باشه، یه چیزی قمیص باشه، ثوب مزرور هم باشه، ثوب مدرع هم باشه، اما نسبت عموم و خصوص منوج. حالا برقه قمیص، کل ثوب یسلک فی العنق، دشداشه، خب یکفی در اثبات حرمت قمیص روایت سابعه که میگم ان لبست قمیصا فشقه و اخرجه من تحت قدمه. دوم بقیه عنوانیست در روایات. حالا اگر فرض کنید قمیص مدرع نبود، قمیص سر میکرد ولی مدرع نبود، فرض کنید دو طرفش بازه برای اینکه خنک بشه، ممکنه در به اون نگم ولی قمیص میگم، ولی هر قمیصی ممکنه. حالا به هر حال از این روایت استفاده میشه قمیص کل ما یسق علی القمیص حرام است. دوم ثوب مدرع، ثوب مدرع از نظر آخویی اونی که دو تا فتحه داره که دستش رو از او بیرون میاره، طبق این مبنا عبا، عبا میشه ثوب مدرع، عبا ثوب مدرع، چه دستاشو از او در بیاره چه نیاره، مهم اینه که لهو فتحتان یمکنو ان یدخل المحرم یدیه فیهما. آی سیستانی فرمودن نه، ثوب مدرع فتحتان یخرج منهما یخرج منهما یمکنو اخراج الیدین منهما و فتحتان من فوق یمکنو اخراج الرأس منها. طبق بیانشون عبا ثوب مدرع نیست. آی زنجانی هم فرمودن کل لباس یکون و کدر یغطی عرض الجسم، عرض بدن را می پوشاند. ولذا فرمودن عبا رو دوش انداختن اشکالی نداره، ولی به شرطی که این دو طرفش رو به هم نبندی. عقد و عد و طرف العبا علا طرف آخر، این اشکال پیدا می کند، خب لابد شبیه درع میشه. ولی اگر نه به هم رب ندهی، عقد نکنی بعضش رو علا بعض، جائز است. حاجقا در حال احرام در عرفات عبا رو دوشش می خواهد بفهمه که روحانیه، طبق فتوای آی زنجانی اشکال نداره. فرمایش قابل قبولیه. چرا؟ برای اینکه واقعا در مفهومش روشن نیست. از ثوب المدرع خیلی واضح نیست اینی که آی خویی فرمود لهو فتحتان یمکن و اخراج الیدین منهما. اونی که در لغت ما دیدیم در کتاب محیط فی اللغه، کل ما ادخلت فی جوف شیئا فقد ادرعته، کل ما ادخلت فی جوف شیئا فقد ادرعته، هر چیزی را که داخل بکنی در جوف چیزی، یعنی شما بدنتون داخل میکنید در جوف لباس، فقد ادرعته، بدن خودت را ادراع کردی، مدروع کردی، بدن شد مدروع. چرا؟ برای که ادخلت بدنک فی جوف ثوب. خب واقعا این شامل عبا میشه؟ عبا را دم میندازه رو دوشش. لا یدخل جسده فی جوف عبا، در واقعا هر سه حالت درش هست، هم فتحتان برای اخراج یدین هست، هم فتحتون من رأس هست، هم واقعا عرض بدن را می پوشاند. و الا اگر عرض بدن را نپوشاند که طرف میاد یک شمشیری وارد میکنه به پهلوی این جنگجو، از سبب فرمتون که این خاصیت زره از بین میره. نه حالا یه عجله نکنید. اما قبا هم که روایت داشتیم، قبا هم روایت گفت که ولا تلبس القبا. چه فهم میکنم قبا قبلا مثلا چی بوده؟ قبا قباست دیگه. از سر المحرم و الالقبا ولم یجد ثوبا غیره. با قبا می جنگیدن، پالتو می گید بوده دیگه، یعنی پالتو حرام. اما اگر یه 50 سانت هم اضافه در بیاریم حلال. جبه دیگه، ایشون میگه جبه هم حرامه، اونم داخل در همین عناوین. قبا هم که در این روایت میگه حرام. خب پس هر سانس که ما علت این که قبا رو جدا ذکر نکردیم، چون فکر میکنیم قبا هم داخل در همین قمیض هست. اگر ببندیم شبیه در میشه، ولی اگه نبندیم چی؟ نه نبندیم قمیصه دیگه، قمیصی که دوگماشون انداختیم قمیصه دیگه، لبس قمیص حرامه دیگه. آقا لبس قمیص حرام است، چه دوگمه داشته باشد چه نداشته باشد. قمیص عنوان مستقلی است در روایت. قمیص، قبا، اینا حرام است. چه عنوان ثوب مدرق برای صادق باشه چه نباشه، دقت کنید، توجه کنید. قمیص، قبا، اینا عناوینی هستند که محرم هستند بر محرم، ولو ثوب مدرق صادق نباشد بر قبا. مثلا باز هستند تابستون مثل لباده، ممکنه به لباده یا مثلا قبا وقتی باز دگمه هاش ممکنه ثوب مدرع نگن، ولی این قبا عنوان مستقل نیست، برای حرمت مثل قمیص. سوم، خب عرض کردم راجع به اون درم بحث روشن شد. انصافا فرمایش های زنجانی ولو از باب شبهه مفهومی قابل قبوله، در مازادش مثل عبا رجوع به براءت میکنی، ولی زمان مقتضای صناعت اینه که لبس عبا جایز باشه بر مهره. سومین عنوان محرم سروال، شلوار، چه شلوار کوتاه چه شلوار بلند. خب میتونه همون روایت چهارم دلیل بر حرمتش باشه که میگفت لا تربس تراویل الا ان لا یکون لک ازارون. لا تلبس تراویل دیگه. چهارمین عنوان محرم ثوب مضرور. بله چرا نمیشه؟ سروال دیگه. سروال صغیر چیه؟ سروال دیگه. قسم چهارم ثوب مضرور. ثوب مضرور اصلا ممکنه زیر دست هاش یک لباسی هست که این دگمه داره، نه قمیصه که یسلق فی العنق، و نه درعه که لهو فتحتان یخرج منهما المحرم و یدی، بلکه عنوان خوب ثوب مزرور خودش موضوعیت داره، مثل همون تیلسان. تیلسان نه قمیص است نه ثوب مدرس. اگر دگمه هاش رو ببندید مزرور بالفعل بشه، نه وجود الازرار، مزرور بالفعل بشه، یعنی شد المحرم و ازراره میشه حرام. و الا ثوبی که له ازرار حرام نیست، ثوب مزرور بالفعل که شد ازراره اون حرام است. دلیلش هم همون مجموعه روایات چهارم و پنجم و ششم. عنوان محرم پنجم کمربند و همیان. ما این فرمایش های زنجانی قبول داریم، برخلاف فرمایش های خویی و مرحوم استاد و های سیستانی که می فرمان که نه، شد الهمیان حلال است، شد المنطقه کمربند بستن حلال است، ولو مخیط باشد، ولو پولی هم در او نباشد. این عنوان وجود نفقه را حمله بر حکمت میکنن. نه، به قول آقای زنجانی ظاهرش اینه که اگر به خاطر حفظ مال نبود ما اجازه نمیدادیم لبس منطقه بکنی، لبس همیان بکنی. ولی بله بله امام فرمود. و چجور سوال سایه بابا؟ امام فرمود لا بد علیت اولیت هی نفقتک و علیها اعتمادک بعد الله عز و جل. معتبره ابی بصیر یستوسق منها فانها تمام حجه. فانها یعنی چی؟ یعنی فانها اون نفقه. تعلیل اینه، امام فرمود که بابا اشکال ندارد، برو کمربند ببند، پول تو حفظ کن، تمام حجت به این پول هاست. ظاهرش اینه، تعلیل العلت تو خصص دیگه. یستوسق منها، چرا؟ فانها من تمام حجه، برای اینکه وجود این اموال این نفقه موجب قدرتش بر اتمام حج. یه لحظه یه لحظه چی؟ نمیدونم چی میفرمه؟ باشه دیگه، نه هم ضرورت دیگه، نه نه باید ضرورت باشه، ضرورت حفظ مال. بله دیگه، بره تو خیابون کرایه ماشین نداشته باشه از مسجد الحرام تا عزیزیه پیاده بیاد، این خلاف ضرورت عرفی است دیگه. نه، حالا از جمرات داره میره رمی، از خیمه ها میره رمی جمرات، نه ماشینی میخواد سوار شه نه چیزی، بر میگرده حتما باید پولاشو با خودش ببره اونجا، پولاشو دوز ببره. اصلا خیلی موقع پول نمیذاره با خودش. این ظاهرش اینه که در خصوص این حالت که ضرورت عرفیه حفظ اموالت جایز است، شد منطقه و همیان. ولی این دلیل نمیشه ما از این عناوین الغای خصوصیت بکنیم، بگیم معلوم میشه لبس المخیط مطلقا حرام است. نه آقا، این عناوین حرامن ولو مخیط نباشند، این عناوین قمیص ولو مخیط نباشد، ثوب مدرع ولو مخیط نباشد، ولو مخیط نباشد، بافتنی باشد. اما قمیص بافتنی، قباء بافتنی، سروال بافتنی، سروال پشمی است بافتنی است، اصلا دوخته نشده و فرق نمی کنه. ما دائم مدار عنوان مخیط نیستیم، اصلا این عناوین حرام است ولو مخیط نباشد، شبه المخیط می شود دیگه. در واقع قمیص است، سروال است، قباه است، ثوب مدرع است، شبیه درع است. پس اصلا این عناوین ربطی نداره به عنوان ثوب مخیط. بله معمولا اینها مخیط بودن ولی اختصاص به مخیط ندارد و غیر از اینها هم نمیشه القاء خصوصیت بهشون کرد. واقعا ما چه میدونیم بین همیان و عبا؟ ما چه میدونیم؟ فرقی نیست. همیان رو در حال ضرورت فقط میشه انسان به خودش ببنده، ولی عبا رو در حال اختیارم آدم میتونه رو دوشش بگذاره. ما چه میدونیم ملاقات چیه؟ و بنابراین هیچ دلیلی بر حرمت لبس مخیط مطلقا نداریم. احتیاطم در غیر این اقسام احتیاط مستحب. این سختگیری ها که حوله احرام دورش دوخته شده، اصلا این احتیاط ها به نظر ما سختگیری زیادی است بر مردم. اگرم لبس مخیط حرام باشه عرفن، یعنی اونی که خیط بعضها خیط بعضه به بعض، نه اینکه دور دوخت شده است. لباس احرام، لنگ احرام حالا دورش دور دوست شده، اینکه به این لبس مخیطی که آیین گفتن معلوم نیست این باشه که کفشش دور دوست شده. این که بعضی به بعض رو بدوزیم اون ممکنه عنوان لبس مخیط و آقایون اراده کردن ازش. بنابراین هیچ اشکالی نداره. ما که اصلا این ثوب مخیط مطلقا حرام نیست، اگرم احتیاط مهایید بکنید اونایی که بعدش به بعد دوخته شده احتیاط بکنید. اما حالا دور لنگ احرام رو دوختن بدوزن، پس بشکافیم هی تو این چند روز احرام تو هی نخهاش هی بدنه بیرون، هی بمونه زیر پامون، هی بیافتیم زمین، هی بیافته تو این آبای نجس نجس بشه، آخه اینم شد کار. فلا وجه للقول به حرمت لبس المخیط مطلقا. هازا تمام الکلام فی هازه المسئله و یقع الکلام فی بقیت مسائل لبس المخیط ان شاء الله روز 17 فروردین روز شنبه. الحمد لله رب العالمين.